تحت تاثیر اون استادی که ما داشتیم همیشه میگفتش که معماری باید گرم و خودمونی باشه و این پیام یه جوری با من همیشه بوده و وقتی من به ایران اومدم بیشتر معماری مردمی رو مطرح کردم، مثلا بعد از مطالعاتی که در جامعه شناسی کرده بودم بیشتر دست زده این بودم که معماری رو مطرح بکنم که در خدمت جامعه. روی این است وقتی که دفترم رو در ایران دایر کردم پروژه خصوصی رو قبول نمی کردم، خانه سازی های خصوصی رو نمی کردم مگه خانه سازی های جمعی باشه.
شما پس آمدید و در واقع شروع کردید به گرفتن پروژه های
مال گرفتن پروژه ها نبودش، در واقع ما کسی پروژه ای نمی داد. وقتی شما جوان هستین و وارد کارزار میشید کسی بهتون اعتقاد نداره و خودتون رو باید نشون بدید.
به چه شکلی شما خودتون نشون دادید؟ در واقع با اجرای کدوم یکی از کارهایی که انجام دادید تونستید اثبات بکنید خودتون رو برای شروع کار؟
حالا من یه چیز جالب به شما بگم، به خاطر قمخیشی که من داشتم به واسطه دیوا بودنم این برای من یه مشکل بزرگی بود، برای اینکه تا آخری که من در ایران بودم تقریبا مورد قبول اونجوری واقع نبودم.
یعنی فامیلیتون رو با خانم فرح دیبا ملکه وقت در ایران میفرمایید؟
بله. و مردم هر اقدامی که آدم میکرد به حساب ارتباط آدم با قدرت اون رو میدیدن، در صورتی که بعد از یعنی دوران انقلاب من فکر کنم من طرفداران بیشتری دارم در ایران تا در زمانی که ما در ایران بودیم تا قبل از انقلاب، برای اینکه با شک و تردید همه نگاه میکردن و این همیشه به اصطلاح چاقوی دو طرفه بود. از یه طرفی خب میتونست کمک باشه در بعضی موارد موارد منفی داشت، برای اینکه مقامات بالا به هیچ وجه نمیخواستن که به اصطلاح روابط عمومی خودشون رو به اصطلاح،
یعنی در واقع اونها هم سعی میکردن که در مزان اتهام خودشون قرار ندن که دارن به شما کمک میکنن.
شما به بهترین وجهی این رو توجیه کردید. اونا نمیخواستن متهم به این بشن که به خانواده کمک میکنن، چون اونا مطمئن نبودن که خانواده کارشو بلده. و پروژه‌ای که من انجام دادم بعضیاشون که الان مورد توجهه اتفاقا یه پروژه‌ای بود که خود من پیشنهاد کرده بودم، مثلا
یعنی مثلا موزه هنرهای معاصر، فرنگسرای شفق، نیاوران.
ببینید مثلا موزه هنرهای معاصر از گفتگو من با شعبانو این پروژه به اصطلاح زاییده شد و پروژه متعلق به هیچ دستگاه به خصوصی نبود.
خب فکر موزه هنرهای معاصر از کجا به ذهن شما رسید؟
من همیشه همونطور که معمار بودم نقاشم بودم. وقتی آمدم ایران دوستان نزدیک من هنرمند بودم مثل پرویز تناولی و زنده رودی و حاجی زاده و در رابطه من با این جامعه هنری ایران حس کردم که ما احتیاج به یک مرجعی داریم که ثبات بده و یه مقداری به اصطلاح پرستیژ اجتماعی بده به کار هنر. ببینید در ایران به هنر و هنرمند به صورت رقاص روحوزی و اینا نگاه میکردن. ایجاد فیلارمونیک تهران و ساختن ساختمانی به صورت اپرا که در اونجا کنسرت بذارن، این در واقع یک ارجی ایجاد میکرد، یک مقامی ایجاد میکرد برای موزیسین. بالاخره تاریخ هنر یه مملکتی رو یه مرجعی باید جمع کنه و همچین مرجعی نبود اون زمان. اولیا زشعبانو یه مقداری برای کمک به هنرمندان از اغلب گالری‌هایی که انگشت شمار بودن در اوایل کار خریداری میکردن، ولی این کافی نبود.
آیدی با زمانی که شما وارد ایران شدید و تا زمانی که ایده موزه هنرهای معاصر طرح بشه، به هر حال بینالای تهران که اولیش سال 1337 مارکو گریگوریان برگزار کرد برگزار شده بود، چند دوره برگزار شده بود و در واقع میشه گفت اوج دوران طلایی مدرنیسم در ایران بود که اون نسل دوم آمده بودن و نسل بعد از ضیاپور آمده بودن و در دهه 40 داشتن کار میکردن.
شما خیلی حرف خوبی رو زدید، اتفاقا این خیلی جالبه. ببینید بینال درست کردن مثل که شما نمایشگاه کتاب بذارید. نمایشگاه کتاب گذاشتن فرق داره با اینکه شما کتابخانه ملی داشته باشید. موزه یعنی اینکه شما این آثار رو جمع‌آوری می‌کنید، اینو داکیومنتشون می‌کنید، تاریخش رو معلوم می‌کنید، سبکش رو معلوم می‌کنید و می‌ذارین در جوار کارهای دیگه و این رو نگه می‌ذارین برای نسل‌های آینده.
در واقع اهمیت هنر مدرن رو با موزه هنرهای معاصر میشد تثبیت کرد، کاری که انجام شد در واقع.
درست درست منظور همینه. و مسئله اینه که این هدف رو متاسفانه نفهمیدن کسانی که بعد از انقلاب موزه رو تحویل گرفتن. ممکنه یه مقداری کار اضافه کردن به این مجموعه ایرونی که ما دور هم جمع کردیم، ولی کارهای جدید رو، کارهای مد روز رو، جوانا رو نرفتن به عقب که ببینن که خب از سپهریم سه تا کار کافی نیست، دو تا دورهشو نداریم، اونا رو هم اضافه کنن.
برحال آقای دیبا، موزه هنرهای معاصر میشه گفت 20 سال بعد از انقلاب در سکوت و تاریکی موند و این گونه بود که هیچ فعالیت و نفس زنده‌ای نداشت تا واقعا اواسط دهه 70 خورشیدی. اما حالا این موزه هنرهای معاصر به عنوان یکی از مشهورترین کارهای شما در ایران، تو ساخت این موزه هنرهای معاصر من احساس میکنم که میشه نشانه‌هایی از آثار فرانک لوید رایت رو به ویژه توی فرمای تخت و نماهای سنگی بنا پیدا کرد. من یه جور منو به یاد کار معروف رایت، اون ویلای کافمن یا همون آبشار معروفش میندازه. این حالت متواضعانه و کارکردی و ادغام در طبیعت پیرامونش.
ببینید، گزار کار معماری قرن 20 رو ما از این، به اصطلاح گفتم پیامبران معماری، ما از اینها یادگیری کردیم و بدون شک مسئله معماری ارگانیک فرانک لوید رایت مد نظر بوده. کار لوکوربوزیه که نورگیرهای خیلی متاثر از اونه و به بتون لخت به اون معنا، اینها از لوکوربوزیه است. وسایل ابزار کار رو ما از این بزرگان بالاخره یادگیری کردیم بدون شک، و همیشه هم اینطوره و کار اوریژینال به معنا وجود نداره.
توی کارهای دیگه شما هم من به لحاظ روحی حس خیلی فروتنانه کارهای رایت رو میشه دید، مثل همون فرنگسرای شفق به ویژه که بسیار در یک آرامش و سایه نشسته، و علاوه بر اون به نظر میاد که این فرمکار با معماری گل و خاک ایرانی، یه جورایی معماری قرون میانه ایرانی، خیلی هماهنگ هست.
اولین کار من بود، متوجه این وقتی من این کار ارائه دادم به شهرداری، در مورد مسخره قرار گرفتیم. برای اینکه اینا نفهمیدن و اون زمان مثلا پریزنتاسیون یعنی نمایش کار به صاحب کار یه مقداری به یه سبکی بود که اینا نمیفهمیدن ما با مداد رنگی بیاییم مثلا جای درختارمون روشن بکنیم. روی این از فکر کردن که ما یه خیلی پرت و ناشی هستیم. در یوسف آباد من به شهرداری گفتم آقا، یه زباله‌دونی شهر بود در اون منطقه که به ما داده بودن، من گفتم آقا اینجا رو من میخوام چند تا ساختمان بسازم. گفتم به هیچ وجه اینجا فضای سر به هیچ وجه نمیشه. گفتم آقا جان، یه ساختمان که وجود داره اینجا، اینم ساختمان قدیمیه، اینم فاساد شما حفظ میکنیم، یه یادگاری از گذشته است. البته یه ساختمانه بگیم که مهمی نیست از دوره قاجار یا از دوره بگیم صفوی، ولی خب یک حالت قدیمی داره که اینجا گویا مدتی بیمارستان مسئولین بوده و یه مدتی هم ژاندارمری بعدن هم مخروبه. خب مثلا اون رو من حفظ کردم. خب ببینید، این یه کار جدیده که شما یواش یواش شروع میکنید میگید که من یه چیزای گذشته رو حفظ میکنم. اون تو ایران مطرح نبود، خراب میکردن و نو میساختن آرشیتکتان. پس من این دیوار قدیمی رو که اونجا هستش هنوز حفظش کردم. بعد گفتم خب این چون یه ربطی با تاریخ ما داره، ما بقیه ساختمان رو یه جوری باید به این ربط بدیم. پس چی؟ پس ما آجر شبیه این میخوریم. پس از اون را رفتیم گفتیم خب آجر این رنگی کجا پیدا میشه؟ گفتن قم. گفتیم آقا بریم قم. رفتیم قم، بالاخره آجر پیدا کردیم، آجر قمی اون آوردیم. تو ترون و آجر قرمز مصرف میکردن و تراورتن، سنگ تراورتن میچسبوندن، اصلا کسی که آجر کار نمیکرد. بعد من گفتم که آقا جان، شما شهر دارید، کتابخونه شهر دست شما و تو این محله کتابخونه نیستش. من یه کتابخونه کوچیک در گفتم نه آقا، کتابخونه ما باید اله باشه، بزرگ بشه در آینده. بعد گفتم آقا آینده رو ول کن، شما یه دونه کتابخونه نقلی کوچولو درست کنیم برای این محله. یعنی میخوام بگم که ببینید، کسی نیومد به ما بگه این کارا رو بکن. اینا همه بعدنم گفتم خب یه سالن تجمعات هم درست کنیم اینجا تو محلات، مدارسش جا ندارن، یه وقتی بخوان نمایشی بذارن دور هم، سخنرانی فلان، خب ما اینجا رو درست میکنیم، در اختیار اهالی شهر میذاریم. ساختمان قدیمی رو هم پشتش هم برای دفتر ساختیم. گفتیم آقا اینا رو بدیم به پیشاهنگی و سازمان زنان و بقیه سازمانهای اجتماعی که در این شهر وجود داره. پس عملا من از هیچ و پیچ یه برنامه، یک مرکز اجتماعی رو ریختم. خب حالا بعد آرشیتکت‌ها اومدن گفتن این چه پروژه خوبی گرفته. آقا جان، به ما یه زباله‌دانی دادن، گفتن که درخت بکار توش. ما اومدیم این پروژه رو خود ما به وجود آوردیم، چه پروژه‌ای وجود نداشت. که موزه هم همین جور وقتی که ما مطرح کردیم، شبانو گفت برو نقشه‌اش رو بکش. من رفتم نقشه این رو کشیدم، اومدم، صاحبکاری وجود نداشت. این پروژه 9 سال طول کشید، یعنی بودجه‌ای نبود. دفتر افسوس که بودجه ساختنی نداشت. وزارت خونم که من رفتم با وزیر وقت آقای پهلوی صحبت کردم، ایشون هم خیلی منو تشویق کرد، گفت این معماریش عالیه، چون ماکتو برده بودم اونجا به سقفش نگاه کرد، گفت این مثل من یاد نمیدونم کرمان میندازه، من پشت اونای شهرای یزد و قدیمی و اینا باری کلا اینا رفتیم، ولی کار رو تو بودجهش نذاشت، پروژه‌های دیگه داشت، اولویت‌های دیگه داشت. پس عملا این پروژه 5 6 سال همینجوری خوابید، تا اینکه دوباره ما رفتیم حضور شعبانو و از ایشون خواستیم که یه فکری بکنن، مستقیما خودشون سعی کنن یه بودجه بگیرن. خلاصه این خیلی طول کشید که تا تونستن برای این روی راه حلی پیدا کنن، این رو یه جوری بزنن تو بودجه سازمان برنامه، و ایشون هم یه بودجه گرفتن از شرکت نفت و شروع کردن بودجه رو در اختیار خرید هنر گذاشتن. پس عملا کاری که من اینجا کردم فقط کار معماری نبوده، بلکه کار برنامه ریزی بوده، بعدن کار مدیریت بوده، برای اینکه خب این ساختمان دادن دست من، گفتم آقا موزه رو راه بنداز.
بهترین کاری که شما در خارج از کشور انجام دادید و شاخص ترینش چی هست؟
بعد از انقلاب بیشتر در حال سیار بودم، در هیچ جا ساکن نشدم و از این مملکت رفتم به اون مملکت، و این مانع شد که یه دفتر اساسی رو در یک شهر بخصوصی من پیاده بکنم.
من به عنوان سوال پایانی میخوام از شما سوال بکنم که اگر بخواید چند تا از بناهای مورد علاقه خودتون رو در جهان بخواید اسم ببرید، چه بناهای مورد علاقتون هستن؟
سوال خیلی مشکلیه، برای اینکه ممکنه بگین که مثلا تو این 20 سال اخیر زنای خوشگلی که دیدید کجا بوده و چگونه بودن.
خب من میتونم به شما بگم
ساختمان خوب خیلی زیادن، الان به صورت ابتدا به ساکن مثلا یه ساختمانی که من راجع به شک داشتم، ساختمانی که فرانگری کرده در برای بیلباو، برای موزه به شهر بیلباو. خب این اول من راجع به این خیلی شک داشتم، یعنی فکر کردم که این ساختمان مد روزه، و بعد از یه مدتی خب روز اولش خیلی چشمگیر بود و ساختمان خیلی عجیبیه، غیر قابل باور میتونه بشه مثل یه خوابه، و خب من این رفتم این ساختمان رو سر رامم از پاریس میرم به لندن، بعضی وقتا با اتومبیل میرم و سر رو وای میستم و یه نگاهی به اون میرم ببینم در موزه چه نمایشگاهی داره، خب ساختمانش هم نگاه میکنم، ولی این ساختمان هر سال بهتر میشه، میدونین مثل میگن قالی کرمونه که هرچی بیشتر پا بخوره بهتر میشه. با اینکه من تردید داشتم راجع فرانگری، میتونم بگم یکی از شیتکت مهم قرن ما، یعنی قرن جدید، شروع قرن 21. خب ساختمان خوب خیلی هستن، ببینید الان مثل قدیم نیستش که یکی دو نفر منحصرن به صورت بزرگان هر رشته‌ای باشن.
شما توصیه‌تون به معماران جوان در ایران چی هست به عنوان یک ایرانی پیشکسوت و استاد این رشته؟
متعهد باشن به نسبت به مملکت و کارهایی که میکنن، فقط به منافع شخصیشون نباشن، یه تعهدی داشته باشن نسبت به اون فرهنگ، به اون جامعه. آدم باید متعهد باشه نسبت به اون و کارهایی که میکنه، رو اعتقاد باشه و با خوشبینی باشه و برای بهبود باشه. و یکی از اتفاقا آرزوهای من اینه که ساختمانی که ما برای دفتر شهبانو تنظیم کردیم، تمام ساختمانایی که متعلق به کاخ بودن همه به صورت موزه در اومدن و در معرض عموم قرار گرفتن، ولی این ساختمانی که ما ساختیم در شمال فرهنگسرای نیاوران، در شمال فرهنگسرای نیاوران، یه ساختمانی است که متعلق به سازمان علوم و تحقیقات ملیه، و من فکر میکنم که این هم این ساختمان کوچیکه برای یه سازمان علمی، هم نامناسب، و این رو به صورت موزه، و من پیشنهاد میکنم الان عکاسای زیادی در ایران داریم و این رو به صورت عکس میشه در آورد. این تنها آرزویی که من دارم در این مرحله.